بخش 46،
چهار رکن و پایه ایمان.
در حکمت 30 نهج البلاغه آمده است: از حضرت تقاضا کردند درباره ایمان برای آنها صحبت کند. فرمود: ایمان روی 4 پایه استوار است. منظور از 4 پایه این است که اگر پایه ها محکم بود ایمان رو می ماند، اما اگر پایه ها سست شد یا فرو ریخت ایمان به همان نسبت فرو می ریزد. به طور کامل ساقط نمی شود، اما به همان نسبت فرو می ریزد. حضرت این 4 پایه را بیان فرمودند. اول، ایستادگی و استقامت در همه زمینه هاست. می خواهید برنامه را دنبال کنید تا آخر پای آن برنامه بیستید. می خواهید کاری را انجام دهید، آن کار را تمام کنید. اگر مصیبتی پیش می آید، در مقابل آن مصیبت خودتان را از دست ندهید. واجبی بر شما مقرر می شود، برای انجام دادن واجب تحمل داشته باشید و بی‌حوصله و از پا افتاده نشوید. اگر در مقابل گناهی قرار می گیرید، ایستادگی کنید و تسلیم گناه نشوید. ایستادگی در هر جایی نمودی دارد. البته معنای ایستادگی در همه جا یکی است، یعنی همان قوت انسانی و استقامت و پافشاری، منتها هر جایی یک طور خودش را نشان می‌دهد. صبر در مقابل اطاعت، صبر در مقابل معصیت، صبر در مقابل مصیبت. پایه دیگر ایمان بر یقین استوار است. همانطور که گفتیم، یقین همان علم است. پایه های یقین را نباید متزلزل کرد. این شک را نباید مثل موریانه به پایه یقین انداخت. یقین را باید استوار نگه داشت. اگر به طور طبیعی سؤالی به ذهن انسان آمد، باید برود آن سؤال را دنبال کند تا شک و تردید برطرف شود. اما خودش نباید وسوسه کند. یقین را در خودش یا در دیگران نباید زایل کند. یقینات را دچار تردید و تبدیل به مشکوکات نکند. پایه سوم ایمان عدل است. عدل یعنی هر چیزی در جای خود قرار گرفتن. معنای لغوی عدل هم یعنی میانه. اعتدال هم میگویند. از این واژه است. یعنی در جای خود بدون افراط و بدون تفریط، بدون چپ روی و بدون راست روی. این هم که میگویند عدل یعنی قرار دادن هر چیزی در جای خود، به خاطر همین است. یعنی وقتی هر چیز در جای خود قرار گرفت، همان تعادلی که در نظام طبیعت بر مبنای عدل و حق آفریده شده به وجود می آید. در رفتار انسان عدل لازم است. برای حکمران عدل لازم است. در موضع‌گیری عدل لازم است. در اظهار محبت و نفرت عدل لازم است. قرآن فرموده است: دشمنی با کسی موجب نشود که شما درباره او از عدالت کناره بگیرید و عدالت را رعایت نکنید. بنابراین عدل هم یکی از پایه‌های ایمان است. اگر عدل بود ایمان می‌ماند. پایه آخر جهاد است. جهاد یعنی مبارزه. در زبان فارسی جنگ و ستیزگری معنای مبارزه را نمی‌دهد. می‌گویی من دارم مبارزه می‌کنم، مبارزه علمی می‌کنم، مبارزه اجتماعی می‌کنم، مبارزه سیاسی می‌کنم، مبارزه مسلحانه می‌کنم. همه اینها مبارزه است و معنا دارد. مبارزه یعنی تلاش پرنیرو در مقابل یک مانع یا یک دشمن. اگر هیچ مانعی در مقابل انسان نباشد، مبارزه وجود ندارد. در جاده آسفالت انسان پایش را روی گاز بگذارد و با باک پر از بنزین سفر کند. این را مبارزه نمی‌گویند. مبارزه آن جایی است که انسان با مانعی برخورد کند که این مانع در جبهه‌های انسانی می‌شود دشمن و در جبهه‌های طبیعی می‌شود موانع طبیعی. اگر انسان با این موانع درگیر شود و سعی کند آنها را از میان بردارد، این می‌شود مبارزه. جهاد در زبان عربی عیناً به همین معناست، یعنی مبارزه. جهاد در قرآن و حدیث هم به همین معناست. همه جا به معنای جنگ مسلحانه نیست. البته یک جا با جنگ مسلحانه تطبیق می کند، یک جا هم با جنگ غیر مسلحانه تطبیق می کند. آنگاه امیرالمؤمنین این کلمات را شرح می‌دهند که البته من وارد نمی‌شوم. هم صبر را، هم یقین را، هم عدل را، هم جهاد را. مثلا می‌فرمایند جهاد 4 شعبه دارد: امر به معروف، نهی از منکر و راستگویی و صداقت در مواضع. درست همین معنایی است که امروز ما در موضع‌گیری معنا می‌کنیم. یعنی انسان در مواضع سیاسی و اجتماعی صداقت داشته باشد. بنابراین صدق در مواضع خودش جهاد است. یکی دیگر از شعبه های جهاد، جدا شدن از جریان فسخ و کفر. این را من مخصوصاً به شما میگویم. این را همه توجه داشته باشید. باید حساب شما از این جریان جدا باشد، با آن مخلوط نشود. شماها با من آشنا هستید و ما حدود 8 سال با شما بوده ایم. با بعضی هم که بیشتر. بنده هیچ اعتقاد ندارم که با کفار باید قطع رابطه کرد. نه. مرز شما با آنهایی که جمهوری اسلامی را قبول ندارند باید معلوم باشد. یک وقت هم لازم است در جایی انسان با همان کسی که جمهوری اسلامی را قبول ندارد تعامل کند. اما معلوم است که او اوست و شما شمایید. مخلوط نشوید. من همیشه از بعضی‌ها در همین نظام و مجموعه خودمان گله‌مند بودم، چون اینها مرزها را پاک کردند. به اینها گاهی می‌گفتم وقتی شما مرز را پاک می‌کنید، اشکالش این است که بسیاری به خاطر نبودن مرز از این طرف می‌روند آن طرف و از آن طرف می‌آیند این طرف. مرتب رفت و آمد می‌کنند، یعنی حدود فراموش می‌شود. یک کشور اگر مرزش مشخص نباشد، هویت جمعی و وحدت جمعی ندارد. بگذارید مرزها مشخص باشد. معلوم باشد شما کجایید، آنها کجا هستند. شما به خاطر خدا خشم بگیرید، خدا هم به خاطر شما خشم میگیرد.
ایمان ثابت و مستقر، ایمان مستودع و آریه‌ای.
ایمان ثابت و مستقر و ایمان آریه‌ای. ایمان آریه‌ای هم ایمان است، نه اینکه آن شخص منافق است. ایمانش راسخ نیست، لذا زود زایل می شود. ایمان ثابت و مستقر یعنی جای گرفته در قلب، تکیه کرده به یک استدلال و یک بینش عمیق و پشتیبانی شده با عمل صالح. نوع دیگر ایمان این است که با احساسات پیدا شده، با منطق پیدا نشده. انسان پای آن عمل صالح نگذاشته، همینطور شعار ایمانی داده و گاهی هم خیلی تند شعار داده، اما پای این عمل صالحی که به خاطر آن با نفس خودش مجاهدت و مبارزه کند خرج نکرده. یعنی این ایمان با عمل صالح آبیاری نشده. این می شود ایمان آریه‌ای. آن وقتی که این ایمان زایل می شود چه انگام است؟ تا این ایمان آریه‌ای است، تا وقتی که این ایمان از او زایل شود، گنجشکی که در سینه خودش حبس کرده بپرد و برود، چون این ایمان جزء وجود او نشده است. در چه مواقعی این گونه ایمان زایل می شود؟ وقتهای امتحان و لحظات هوای نفس. مثلا اگر کسی پولکی است، هنگامی که بین پول و حفظ ایمان سر دوراهی قرار بگیرد، ایمان می پرد و تمام می شود. بعضی ها دوچار وسوسه های نفسانی و شهوات جنسی هستند، بعضی ها دوچار مقام پرستی هستند. هر کسی یک طوریست. هر کدام از ما لغزش هایی داریم. به قول فرنگی ها پاشنه آشیل و چشم اسفندیاری داریم. آنجا گیجگاه و ضربت خور ماست. به خدا پناه ببریم که آن ضربت خور پیش نیاید. راهش تقواست. تقوا که من مکرر در همین جلسه و جلسات دیگر راجع به آن صحبت کردم، یعنی دائم مراقب خود بودن. انسان راز بعضی از تحول‌های 180 درجه‌ای از اول انقلاب تا الان را اینجا می‌فهمد. از اول انقلاب تا الان 25 سال می‌گذرد. گاهی می‌بینید بعضی‌ها 180 درجه تحول پیدا کردند. یعنی از یک مؤمن مخلص صادق پرجوش و خروش شعار دهنده تبدیل شدند به یک معاند معارض دشمن لجوج عنود بهانه‌گیر. ما چند نوع دشمن داریم. بعضی دشمنها دشمن هستند، اما دائما نمیخواهند به صورت انقلاب پنجه بزنند. بعضی ها نه، دائم میخواهند در چشم انقلاب و نظام اسلامی انگشت فرو کنند و پنجه بزنند. وقتی نگاه میکنی میبینی بعضی از اینها کسانی هستند که بسیار تند و داغ خیلی ها را قبول نداشتند، مثل شعله‌ای که از روی خس و خاشاک بلند میشود. البته از چوب محکم هم گاهی شعله مفصل بلند میشود، اما از خس و خاشاک هم که هیچ چیز ندارد شعله بلند میشود، ولی فوراً میخوابد. گاهی ما کسانی از این قبیل داریم. ایمان اینها مستقر نیست، مسدوده و زوال پذیر و بدون تکیه بر یک استدلال محکم است. همونطور که عرض کردیم، این ایمان زایل شده اینطور نیست که وقتی بخواهد برود زنگ بزند و خبر کند و بگوید رفتم و از این ساعت من دیگر کافر می شوم و نماز نمی خوانم. به تدریج انسان می فهمد و ملتفت نمی شود که چگونه این ایمان از او زایل شد. خیلی باید مراقب بود و به خدا پناه برد.